بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل
محمد. اصلا نظرت این مسئله تشبیه بودیم که معنیش این شد که یک کسی شروع کنه محاسن و زیبایی های زنی رو و شدت حب و عشق خودش به اون زن رو با شعر سرایی و غزل سرایی اظهار بکنه، این رو فهمیدن حرامون که عرض کردیم از عناوین منصوصه نیست. لذا باید بریم ببینیم توی اطلاعات و عمومات دلیلی پیدا میشه که منطبق برش بشه یا نه. جناب شیخ میفرمون وستدل علیه، استدلال شده بر این حرمت با چند تا عنوان که اینا رو ببینید. عنوان اولی که گفتن این لازم میاد تقویحها، به لزوم تقویحها. البته حالا تقویح در لغت عربی نداریم، تقویح به این معنا، معنای رسوا کردن، که رسوا کردن هم به این معنا که کشف سر، که چیزهایی که مردم از اسرارشون هست و خوششون نمیاد کسی بدونه، اگر کسی بیاد اینها رو اظهار بکنه این بهش میگن چی؟ فضحهو. خب ولی فضحهو با باب تفعیل نمیگن. این مرحوم شیخ اینجا از باب تفعیل استفاده کرده، این ظاهرا استعمال دقیقی نیست. که حالا فضحهو به معنای این که از کنم خدمتتون اموری که مخفی است و این شخص خوشش نمیاد رو ما بیاییم اظهار کنیم، ابراز کنیم. خب لازمه تشبیب رسوا کردن دیگه، چون میاد زیبایی ها و نیکویی های این زن رو، حالا فرض کنید مثلا چشمش این شکلیه، اندامش این شکلیه، اینا رو میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه غزل سرایی کردن، در موردش صحبت میکنه. خب معمولا افراد خوششون میاد، زنا خوششون نمیاد که این امور مخفیشون علنی بشه. خب این یک عنوان. عنوان دوم حد که حرمته ها، موجب حد که حرمت این خانم هست. عنوان سوم ایذائها، موجب تعزیه این خانم هست. نکته چهارم اغراء الفساق بها، موجب تشویق شدن فساق به طرف این خانم هست و خلاصه فساق به هوس میفتن، شهوتشون تحریک میشه که خلاصه برن و خلاصه متعرض این خانم بشن. و ادخال نقص علیها و علا اهلها، موجب میشه که تنقیص بکن، موجب تنقیص این خانم و اهل این خانم هست. این غزل سرایی موجب تنقیص این خانم و اهل این خانم هست. بله؟ ادخال نقص یعنی تنقیص، یعنی موجب میشه که شأن اینها در جامعه بیاد پایین. خب و اینها آبروشون بریزه جلو مردم. حالا بفرمایید تنقیص اینها و آبروشون جلو مردم بریزه، جایگاهشون در نزد مردم تنزل پیدا بکنه. و لذا شاهد بر این که موجب ادخال نقص علیها و علی اهلها میشه، و لذا لا ترد النفوس العبیه ذوات الغیره والحمیه، به خاطر همین است که افرادی که عبی هستن، عبی معنی با غیرت، خب حالا ذوات الغیره هم حالا کنده تأکیده، خود عبی یعنی کسی که عبا داره، عبا یعنی کسی که از پستی ها و اینا دوری میکنه و پست شدن براش خیلی سنگینه، سبک شدن و پست شدن براش خیلی سنگینه. نفوس عبیه ذوات الغیره که غیرت هم دارن، و الحمیه حمیت دارن، اینا عبا دارن از این که یذکر ذاکرون عشق بعض بناتهم و اخواتهم، یک کسی ذکر کننده ای ذکر بکنه که عاشق دخترشون شده، عاشق خواهرشون شده، بلکه بالاتر از این بل البعیدات من قراباتهم، کسی بیاد غزل سرایی کنه که من عاشق دختر خالت شدم، عاشق نوه عمود شدم. خب حتی اینم باشه آدمای با غیرت سختشون میشه، راضی به این نیستن. خب ببینید خواستن با تطبیق این عناوین بیان بگن این حرامه. مرحوم شیخ میفرمایند که ول انصاف ان هذه الوجوه لا تنحض لإثبات تحریم مع کونه اخص من المدعا. اینها با وجود این معه به نظر ما علت لا تنحضه، این وجود هیچ کدومش برای اثبات تحریم کافی نیست. چرا؟ چون دلیل اخص از مدعا است. یکی یکی نگاه بکنید، این ادله که آوردن، عمومات و اصلاحاتی که آوردن، بحث لزوم تفضیح ها. خب بعض وقتا هست تفضیحی در کار نیست، مثلا این غزل رو میاد جلو داداش این خانم میخونه، جلو بابا این خانم میخونه، جلو خود این خانم میخونه، خب اینجا تفضیح اتفاق میفته. که این یک حد که حرمت ها، حد که حرمتش باز همین مثالایی که عرض کردن. خب این غزل رو که در وصف این خانم سروده میاد جلو بابا این خانم میخونه که ببین دخترت من اینقدر دوستش دارم بده بیاد خلاص. و ایذاها، ایذا هم خب آدم ها متفاوت هستن، ایذا هم شخصیه، ببینید ایذا هم شخصیه، امکان داره یه خانم خوشش بیاد، یه خانمی از اینکه جوونی دلباخته شده داره براش غزل سرایی میکنه خوشش بیاد. خب لذا اینم یه دلیل تام و تمام نمیشه. اقراق الپستاق بها، امکان داره این جلو پستاق نخونه، بره جلو عدول بخونه، اینا چی؟ اقراق نمیشن. ادخال نقص علیها، ادخال نقص علیها، اینم باز نمیشه گفت. همیشه این کار موجب تنقیص این خانم و خانواده این خانم نمیشه. امکان داره یه جایی این رو بخونه، این غزل رو بخونه، که هیچ تنقیصی هم برای خانم و علی خانم وارد نشه. لذا تمام این اطلاقات و عموماتی که حال همه اینها بالاخره از اطلاقات و عمومات استفاده شده، حرمتشی عناوینی که اینجا اومده، همه این اطلاقات و عمومات به یک معنا دلیل اخص از مدعا هست و نمیتونه پوشش نمیده مدعا رو. چون ما میخوام بگیم تشبیه بالمرأت المؤمنت المحترمت المعروفه چی هست؟ حرام است مطلقا دیگه، میخوام این حرفو بزنیم به صورت مطلق میخوام بگیم، ولی این ادله همش اخص از مدعا هست. پس چیکار بکنیم؟ مرحوم شیخ میفرمایند که والانصاف ان هذه الوجوه لا تنحض لاثبات التحريم مع كون اخص من المدعى اذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه بل واعم منه من وجه، بلکه در بعضی از مواردش رابطه اون خصوص من وجه، خب اون خصوص من وجه یعنی چه؟ اون خصوص من وجه بعضی
تشبیه‌های
نقابی
داره
مثلا، یعنی خب
اینا هم یه سه چیزایی
رازش
شما میشنن که
اینا بله، یعنی بعضی از افراد تشبیب رو نمیگیره، از یه جهت هم یه چیزای دیگری رو هم تحریم میکنه این عناوین که مصداق تشبیب نیستن. و این تشبیب به زوجته، این مثال برای چی؟ برای عرض کنم خدمتتون که عمم وجهه، نه نگم اینجوریه، آره دیگه، آره آره. فإن التشبيه به زوجته قد يوجب اكثر المذكورات، تشبيه به زوجه یعنی یه مردی بیاد در مورد زن خودش اینجور غزل سرایی بکنه، این تشبيه برای صدق نمیکنه. ببینید تشبيه برای صدق نمیکنه، ولی اکثر عناوین مذکور برش منطبق میشه. چرا؟ چون جلو نامحرما بره در مورد زن خودش غزل سرایی بکنه، خب در مورد زن خودش به غزل سرایی کنه جلو نامحرما، خب زنش متعظی میشه، حد که حرمت زنش هست، رسوا شدن زنش هست، عرض کنم اقرای فستاق میشه، همه اینا میشه، ولی تشبیه برای صدق نمی کنه. صدق به هر حال ببینید، حالا اشکال، عمده اشکال تو قسمت اخص از مدعاشه، یعنی عمده اشکال مرحوم شیخ در اینه که دلیل اخص از مدعا هست. خب البته خب ببینید، هم فقها معمولا موقعی که میخوان اشکال بکنن به استدلال سه جور اشکال میکنن. گاهی اوقات میگن دلیل اجنبی از مدعا هست، یعنی اصلا منطبق نیست، به سمو حرفی که توی لعن الله المتشبهین میگفتیم، دلیل اجنبی از مدعا هست. بعض وقتا میگن دلیل اخص از مدعا هست، یعنی چی؟ یعنی همه افراد مدعا رو پوشش نمیده. بعض وقتا میگن دلیل عام از مدعا هست. اونجایی که میگن دلیل عام از مدعا هست، این اشکال جدی نیست. خب یعنی در حقیقت میخوام بگن که این چیزی رو که شما گفتید حرامه، فقط این نیست که حرامه، بلکه حرام بیش از اینا هست. لذا نگید که این مقدار حرامه، نگید از تشبیه به مرعی اجنبیه، بلکه میگید از تشبیه بل مرعه، هم از اینکه از محارم باشه یا غیر محارم باشه. این هم اینو اشکال کردنه دیگه. مطمئن دیگه اشکال خیلی قوی نیست. عمده اشکال اونجاییست که دلیلمون اخص از مدعا باشه یا اونجایی که دلیلمون اجنبی از مدعا باشه. دلیل اهم از مدعا اشکال جدی نیست. در حقیقت بازگشتش به اینه که مدعاتونو کم گفتید، یه خورده بیشتر بگید، دلیلتون جا داره برای بیشتر از اینا. ها در حقیقت این اشکالش. اعم منهو اعم بله تعریفشون اینه که اخص من اعم من المدعا دیگه، معکونی اخص من المدعا بل و اعم من المدعا. گاهی اوقات هم اعم از مدعا هست از یه وجه دیگری. نه نه نه، ادله هم از مدعا هست، یعنی بیشتر از مورد تشبیه رو هم میگیره. ادله ما مدعامون اینه که تشبیه حرامه، ولی ادلمون یه مواردی هم که اسم تشبیه برای استقرار نمیکنه اونا رو هم تحریم میکنه. که مثال زدم دیگه، کسی اگر برای زن خودش غزل سرایی بکنه این عنوان تشبیه استقرار نمیکنه. عنوان تشبیه ظهورش در کجاست؟ اونجاییه که برای زن اجنبیه باشه. خب برای زن خودش، برای حلیله خودش اگر انسان چیز بکنه، غزل سرایی اینا بکنه، این موردش نیست. نه دیگه، منبعد شد، منبعد شد. یعنی یه مواردی هست که تشبیه هست لیکن ادله پوشش نمیده، یه مواردی هست اون تشبیهی که مدعای علما بوده نیست لیکن دلیل پوشش میده. تشبیه به زوجه داخل در مدعای علما نبوده، دقت بکنید. علمایی که آره وش افتراق این ورش میشه که با این که تشبیه به مورد ادعای علما نبوده لیکن این ادله‌ای که گفته شده اکثرش در این مورد هم تطبیق امکان تطبیق داره، لااقلش نگه امکان تطبیق داره، بالفعل امکان داره منطبق نشه. خب این و یه ممکنه یستدل، شیخ میخواد یه شیرینکاری بکنه رفقا، یه شیرینکاری میخواد بکنه. شیرینکاریش هم اینه که قبلا هم شاید براتون گفتم این رو، نمیدونم قبلا، معمولا تو دوره تمهیدی برای بچه های مکاسب این رو میگم من، که شیخ انصاری روش بعض تراکم زنونه دیگه، تراکم زنونه و بعض وقتا این تراکم زنون با تراکم زنون به یه ذوق فقهی میرسه شیخ، به یه ذوق فقهی میرسه و بر اساس اون ذوق فقهی فتوا میده. خب دقیق بفرمایید، کار ظریفی داره شیخ میکنه اینجا. الان نگاه بکنید ببینید، شیخ استدلالی که بر حرمت تشبیه شده بود که عرض کردیم تشبیه عناوین منصوصه نیست، لذا باید بریم سراغ عمومات اصلاحات. اومد گفت دلیل یا دلیل اخص از مدعا است، یا بفرمایید دلیل رابطش با مدعا اون خصوص منوجهه. خب که در هر حال اشکال میشه، این دلیل مدعا با هم دیگه منطبق نیستن، ولی میفرمایند که این ادله‌ای که دیگران گفتن اشکال داره، ولی ما میتونیم استدلال کنیم بر حرمت تشبیه با یه دلیلی که اشکالا براش وارد میشه. اون دلیل هم چیه؟ استذواق، یا به تعبیر ذوق فقهی است. حالا ذوق فقهی یعنی چی؟ ببینید فقیه بعض وقتا یه عموم یا اطلاقی که منطبق بشه برای یه موردی و حکمش رو ثابت بکنه پیدا نمی‌کنه. اگرم پیدا کنه از خودم شبیه اینجا اخص از مدعا هست، ولی موقعی که میره سراغ ادله، آقای حمیدی از مجموعه ادله، حالا اهم از احکام وجوبی، تحریمی، کراهی، استحبابی، اینا رو کنار هم میگذاری تعدادی از ادله رو و با این موضوع میسنجه، به این نتیجه میرسه که شارعی که این مجموعه احکام رو داره، شارعی که این مجموعه احکام رو داره نمیتونه این رو حرام نکرده باشه. دقیقا تموش تو شد، یعنی شیخ نمیخواد تک تک اینا رو منطبق کنه. حواس ناشه بعض اینجا ناشیگری کردن توی حواشی شروع مکاسب، ناشیگری کردن بعضی ها اینجا که گفتن چی؟ گفتن آقای شیخ انصاری اون 4-5 تا عنوان رو گفتیم منطبق نمیشه، اینایی که اینجا داره میگه بدتره، که اینا بدتر منطبق نمیشه، بدتر اخص من المدعا هست، بدتر نمیدونم اون خصوص منبج هست نسبت مدعا. خب شیخ اینجا اصلا نمیخواد منطبق کنه، اشتباهی که رفتن بعضیا اینه. شیخ اون نقل قولی که از دیگران کرد، دیگران میخواستن چیکار کنن؟ یه عمومات و اطلاقاتی رو بر مدعا منطبق کنن و حکم اون اطلاقات و عمومات رو بر مدعا مترتب کنن. شیخ فهمون این راه درستی نیست. بعد خودش میاد دوباره یه عمومات اطلاقات میاره که عجیب و غریب، بعضی از عمومات اطلاقات در مورد استحبابه، بعضی در مورد کراهته، در این حال داره اینا رو میاره. بعضی اشکال که این چیزی که خودت آوردی که بدتر شد که به اون عمومات اطلاقاتی که ظهور در تحریم داشت و فعل جمله منطبق میشد اشکال کردی، ولی خودت اینجا حکم استحبابی آوردی، حکم کراهی آوردی. این چطور شد؟ این که بدتر شد که. جوابش یک کلمه است. شیخ انصاری نمیخواد تطبیق عمومات اطلاقات کنه، حواست باشه رو فقط تطبیق عمومات اطلاقات نمیخواد بکنه، میخواد بگه شارعی که این احکام رو داره، این 7-8 حکمی که اینجا میاد داره، این شارع نمیتونه تشبیه رو حرام نکرده باشه. خب نمیتونه تشبیه رو حرام نکرده باشه، یقین پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم. با این مذاقی که از شارع به دست میاریم، استذواق، با این مذاقی که از شارع ما به دست میاریم، یقین پیدا میکنیم که این شارع نمیتونه تشبیه رو حرام نکرده باشه، تشبیه حرامه. حواستون باشه دیگه از باب انطباق و تطبیق نیست که کسی اشکال بکنه بگه این ادله اجنبی از مدعا هست و نه اخص از مدعا هست و عام من وجه از مدعا هست و نه، اصلا این حرفا نیست. ببینید یکی اینا رو میخونم. و یمکنو ان یستدل علیه به ما سیجی و من عمومات حرمت لحو و الباطل. ما یه عموماتی داریم که دال بر حرمت لحو و باطله. خب این یک. یه عموماتی داریم که دال علی حرمت الفحشا و منافاته للعفاف المأخوذ فی العداله. فحشا حرامه و منافات داره با عفافی که در مفهوم عدالت اخذ شده. یکی از مفاهیمی که در مفهوم عدالت اخذ شده عفافه، و در بعضی از روایات که عدالت رو تعریف کردن عفاف در معنای عدالت اخذ شده. و فحوا ما دل علی حرمت ما یوجب و تحییج القوت شهویه به نسبت الی غیر الحلیله. فحوا مفهوم اولویت، مفهوم اولویت روایاتی که دلالت میکنه بر این که چیزهایی که قوای شهویه رو تهییج میکنه، ولو بعیدن، ولو چی؟ این عرض کنم ایجاب تهییجش ایجاب تهییج بعیدی باشه، بعضی وقتا ایجاب قریبه، مقدمات قریبه تهییج قوای شهوانی است، ولی بعضی وقتا مقدمات بعیده ای است که در اثر این مقدمات قوای شهوانی تهییج میشه. قریبنش مثل این که حالا به فرض مثال یه مردی بعض اعضا خودشو به یه مردی نشون بده، بعیدش مثل این که حالا یه لباس خاصی بپوشه که قوای شهوانی مردا رو تحریک میکنه. بعیدش مثل کراهت و جنوس. حالا میخونیم دیگه، از نمونهاش میاد دیگه. مادل علی حرمت ما یوجب و ولو بعیدن تحریج قوت شهویه به نسبه الی غیر الحلیله، مثل مادل علی المنع عن النظر. بله مختلف دیگه، هم غریبه رو میگن هم بعیده رو میگن، همه رو دارن میگن اینجا دیگه. مثلا بحث روایات من از نظر، نظر مقدمات غریبه است دیگه، نگاه کردن. بله فحوای این روایات، یعنی این روایات، این که مقدمات ولو بعیده رو از اینا استفاده میشه حرامه، این مورد ما تشبیه به فرض قریبه مثلا بشه، حالا یا قریبه بشه. بله بله بله، فهم معنیش همینه دیگه. مثل مادل علی المنع عن النظر لانه سهم من سهام ابلیس، و المنع عن الخلوت بالاجنبیه لان ثالثهما الشیطان. روایتی منع کرده از خلوت کردن با مرئی اجنبیه که جایی که دیگری نمیتونه رفت آمد بکنه در بسته ای هست، اونجا چی خلوت کنه انسان با اجنبیه، که روایت اومده که اگر زن و مرد نامحرم باشن سومیشون شیطان. و کراهت تو احکام اجاره، حالا زیل شاید یکی از روایت اونجاست، من حالا مراجعه نکردم، تازگی مراجعه نکردم. و کراهت، ببین اصلا مسئله کراهتی، دقت بکنید، از این مسئله کراهتی شیخ میخواد استفاده کنه. کراهت جلوس الرجل فی مکان المرأه حتی یبرد المکان. و برجحانه، این برجحانه عطف بر چی میشه؟ عطف بر بله یستدل علیه به ما سیجی ما دل فهوا. این برجحان عطف بر اون به یستدل و به هست. و برجحانه تستر ان نساء اهل ذمه. این رجحان، رجحان میدونه با یعنی استحباب، استحباب داره که زنای مسلمان ها از زنای اهل ذمه تستر بکنن، زنای مسلمان رو از زنای اهل ذمه تستر بکنن. چرا؟ لأنهن یصفن لأزواجهن، چون اینا میرن برای چی؟ برای شوهراشون اوصاف زنای مسلمان رو تعریف میکنن. این حکم استحبابیه. و تستر عن السبی الممیز الذی یصف ما یرا، که اینم حالا اصلا رجحان مطابق رجحان چی شد؟ سبی ممیزی که یصف ما یرا. بله نه دیگه این مثل نیست. نه آقای اجازه بدید دقت نکرد بس آقای عبدالله به روشان گفتیم اصل برون اصل مطلبی. نه ببینید فهوا مادل علا حرمت ما یوجب و ولو بعیدن تحییج قوت شعبیه. خب یکیش کراهت جلوسه که بله اون المنع عن النظر، المنع عن النظر بله من عن الخلوف الاجنبیه ارشادی هست، اختلافیه. بعضی از علما میگن که خلوت بالاجنبیه مطلقا حرامه، بعض مرحوم امام نظرشون این بوده، بعضی نظرشون به خلوت بالاجنبیه مطلقا. داستان پاییز صحرا نشنیدید؟ یه سریالی بود یا فیلم سینمایی بود به اسم پاییز صحرا که من یادم بچه بودم از تلویزیون سیاه‌سفید 14 اینچ دیدم. عرض کنم خدمتتون که تو یه صحنه‌اش این خانومه که اسمش پاییز بود، نه صحرا بود اسمش، صحرا بود، با یه مردی رفتن توی کلبه در رو بستن. مرحوم امام اینو دیده بود، تذکر فرستاد برای صدا و سیما این صحنه صحنه حرامه. خب زن و مرد نامحرم رفتن توی اتاق توی کلبه در بستن، صحنه صحنه حرامه. چرا فیلم اینجوری اجازه میدید ساخته بشه؟ دوران محمد هاشمی رئیس صدا و سیما بود، هست تو خاطرات امام هست این داستان. یا اون قضیه نمیدونم شنیدید یا نه که یه زنی مصاحبه کرده بود گفته بود که الگوی شما چه؟ الگوی من اوشینه تو سالوز ودا از زهرا بود که آره امام گفتن که تمام کسانی که اینا خیلی فرموش خیلی تندی بود، کسایی که ان علم والتفاتن اینا رو اینو ضبط کردن و نمیدونم پخش کردن و همه اینها مجرم هستن و چی میشن یادم نیست. حالا خیلی تعبیر خیلی تندی بود، امام خیلی عجیب غیرتی بود نسبت به این چیز.
تو نمی کردن که مثلا دختر برای پسر خیلی مجرد بودن و یعنی که نباید خودشون پسر همه چیزی بود نمیذاشن برای پسر همه
بکنن به هر حال. این به هر حال خلوت بالاجنبی آیه عبدالله میفرمون ارشادی. بعضی گفتن بله در صورتی که شما اطمینان داشته باشید که میتونید خودتون حفظ کنید اشکال نداره، حرمتش حرمت مطلقی نیست. ولی بعضی از فقها حرمت مطلق میدونستن، یعنی حتی اگر شما اطمینان هم داشته باشید حرمتش حرمت تعبدی میدونستن. سومی و کراهته این دیگه فحوا هست دیگه، فحوای البته حالا این بله دقت بفرمایید آقا نرو اونجا داری از راه دور میشی یا حرمت تشبیه. نه ما میخوایم بگیم اسلامی که اینو مکروه میدونه مورد بعدی رو مستحب میدونه قبلیاشو حرام میدونه این اسلام نمیتونه تشبیه رو بگه چی بگه جایزه. خب از حکم کراهی هم استفاده میکنیم، مفهوم کم داری میزنی به فحوا، هیچ اشکالی نداره. ببینید از مجموع این احکامی که اسلام داره ما ذوق فقهی با ذوق فقهی نظر اسلام رو به دست میاریم. این اسلام بهش میگن استذواق رفقا، بسته انطباق نیستا. قبلا تطبیق بود که شیخ اشکال کرد که این اخص از مدعاست، ولی استذواقه. استذواق این اشکال بهش نمیشه کرد که اخص از مدعا هست و اجنبی از مدعا هست. نه شیخ مقاد بگه اسلامی که این مجموع احکام رو داره نمیتونه تشبیه رو حرام نکنه.
مادل
لالا حرمت مایوجه بلکه مثلا بله بله فهوا. نه حالا اجازه بدید فهوا مادل لالا حرمت مایوجه و تحییج القوه الشعبیه به نسبه الى غیر الحلیله مثل مادل لالا المن و المن و کراهته. این کراهته حقش این بود که عطف بر زیلی مثل نمی آوردن. نه دیگه این حرمت نیست، احسن تو به اینجا دارید می زنید اشکال نداره، این کراهت رو زیلی این فهوا نیارید. مناسب تر اینه که این کراهت رو بگیم عطف بر قبلیاش میشه. دیگه عطف بر ببینید، عطف بر این منع نشه، چون داره میگه فقهای مادل علی حرمت دیگه، این کراهت و حرمت نیست که. خب این طبیعتا واو عطف بر کجا بگیریم؟ عطف بر قبلش بگیریم. قبلش چی بود؟ عطف بر خود این فحوا. خب مادل علی حرمت الفحشا و منافاتی للعفاف و فحوا و کراهته. خب و کراهته، این کراهت عطف بر فحوا بشه، عطف بر اینایی که ذیل مصر اومده نشه که اشکال شما وارد بشه. خیلی خوب، بهتر، اینجوری بهتر.
حرمت تهییج قربه یکیش از راه همین کراهت هست، یعنی خود کراهت هست.
نه نه، آخه ببینید قبلش گفتن، دقت کن شیدای جان، دقت بکن ببین، مرحوم شیخ میفرماید که فحوا مادل علی حرمت، داره مثال میزنه برای مادل علی حرمت. کراهت که دیگه مادل علی حرمت نمیشه که، ولو بعیدنش هم باز دوباره گفتن لو دل علا حرمت ما یوجه، ولو بعیدن یه حرمت نیست دیگه، یال با تعبیر عوض بشه، یه خورده سرزدهش رو هم نمیسازه، یا باید این کراهت جلوس رو بگیم عطف بر قبلیاشه، یا اینکه این حرمت رو مثلا بگیم که مبغوضیت مثلا. خب چون اینجا ما برامون حرمت مهم نیست، و همین مقدار که اینا مبغوض شارع هست، همین مقدار هم برای استذواق ما کافیه. و کراهت و جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان، خب به رجحان تستر عن نساء اهل الذمه، که حالا این چی اون آیه هست، تو آیه اومده و یکی از مواردی که زنا واجب خودشونو بپوشونن جلو چی نساء اهل الذمه است، که نکتهش اینه که تو روایات اومده که چون اینا میرن محاسن زنهای مسلمین رو برای شوهراشون تعریف میکنن، و نه با اینکه حالا زنم هستن، ولی خب تستر و تستر عن السبی الممیزی، که ممیز که اینقدر به حد تمیز رسته که یصف و مایرا، چیزی رو که میبینه میتونه وصف کنه. بله بچه های فضول، بله بله. و نه این فل کتاب، بعض بچه ها اصلا نه براشون مهم نیست، نمیفهمن اصلا چی به چیه. و نهی فی الکتاب العزیز ان یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، نهی که در قرآن کریم اومده که زنها یخضعن بالقول کنند، خاضعانه و خلاصه با بله بفرمایید، بله در مقابلش سرسنگینی هست دیگه، یخضعن بالقول یعنی با نرمی و ملایمت صحبت کنند، که در نتیجه اون کسی که در قلبشون بیماری هست طمع کنن به اینها. تو تهرانی مشکل خیلی زیاده متاسفانه خانم ها، اصلا آدم جرات نمی کنه باشون حرف بزنه با زنهای تهرانی چه اینجوری هستن جان. آره آره خیلی عجیب، یعنی خدا به شما رحم کنه، بچه های تهران تهرانی هستید. آقول لهم قولا لین لعله و یتذکر و یخشا، آدم جرأت نمی کنه. بعضا از این تلفن می زنن از بعضی جاها، اصلا پشت تلفن می خواد آدم رو بخوره لامصب. آخه معنی نداره، یه تعارفاتی می کنه عزیز جان قربان شما، نمی دونم بی پنج دقیقه تلفن صحبت کنه ده مرتبه بعدشون خیلی خیلی زنهای حرافی هستن میزننشون پشت تلفن، اینش بازاریابا مخصوصا، خدا نکنه به پروپاتون بپیچن. یکیشون یه دفعه پروپای ما پیچید، گفتم من نمیخوام تو رو خود های ذوالفقاری عزیز، حالا یه دفعه ثبت نام بکنی زنر که نمی کنی عزیز. این به اسمه آخرش من گفتم که من نمیخوام، ولی خیلی اصرار میکنه، حالا بذار تو من فکر کنم. گفت پس من اسم شما رو مینویسم. گفتم بنویس، ولی من باید فکر کنم. الان بعضی مدت تماس گرفت و نماینده ما اومده قم، کجا بیاد به شما تحویل بده بیمه نامه شما رو؟ گفتم کدام بیمه نامه؟ اون بیمه نامه فلان تاریخ ثبت نام کردی. گفتم خانم دست سر من بردار، چه بیمه ما ثبت نام نکردم که، خیلی اصرار کردی. گفتم بنویس تو من فکر کنم. گفت که حالا به شما نشون میدیم که بریزیستا شما فکر کنم شما چیکار میخوای بکنی؟ بسیار نه کار میخوای بکنی؟ نه بابا خیلی پاچه پار اندازه، خیلی پاچه پار است، خیلی پاچه پار است.
بله
بله، حالا به هر حال و ان یضرب نه و ارجله نه. یکی دیگه باز در کتاب عزیز اومده، در قرآن کریم اومده که خدای تعالی نهی فرموده که ان یضرب نه و ارجله نه لیعلم ما یخفین من زینته نه الی غیر ذالک. دقت کنید اینجا رو نگاه کنید، خیلی قشنگه. الی غیر ذالک من المحرمات و المکروهات، الی غیر ذالک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها. همه کلنگ آخر شیخ اینجا داره میزنه، مجموعه محرمات و مکروهاتی که در شریعت وجود دارد که علم پیدا میشه از اینها، حرمت و ذکر المرأت المعینت المحترمه به ما یحیج الشهوت علیها، که انسان ذکر بکنه مرأی معینه، زن شناخته شده محترمه ای رو، به اون چیزهایی که در موردش چیزهایی رو بگه که یحیج الشهوت علیها، شهوت مردان رو نسبت به اون تحییج میکنه، خصوصا ذات البعل، مخصوصا اگه اون زن زن شوهرداری باشه که لم یرز الشارع به تعریض حال نکاح به قول رب راغب فی، که یادتون هست تو شهر لومه بحث خطبه خواستگاری کردن گاهی تصریحی بود گاهی تعریضی بود، که تعریض به زن معتده و زن مزوجه و زن محرمه، تعریض به اینها هم حرامه، چرا رسد به تصریحش. خب تعریض یعنی خواستگاری با گوشه و کنایه، وقت اینا انقسامات خطبه بود دیگه، اصلا تو شرنامه اینو نگفت بودن. خواستگاری کردن دو جوره، گاهی به نحو تصریح گاهی به نحو تعریضه، مخصوصا زن شوهردار. نعم، حالا نعمش باشه برای بعد یا نه، توی یه خورده دیگه هم داریم. بله بپرسید. بپرس
راحتی دو
که بله. مکانیزم فقهی بله. هیچ کدوم نیست از نه تنقیه منات نه الغا خصوصیت، این از باب اطمینان فقیه. دقت بکنید، ذوق فقهی از باب اطمینان فقیه، که فقیه از دیدن اشباه و نظائر، اشباه و نظائری که مسلم است در شریعت، گاهی اوقات اطمینان براش پیدا میشه نسبت به یک حکمی. مثلا مرحوم آقای تبریزی اوائلی که زنا داشتن ماشین سوار میشن رانندگی میکردن، ازشون استفتا شد که، حالا اواخر نمیدونم قبلا حرف خودشون رو عوض کردن یا نه، ولی اوائلی که زنا داشتن راننده میشدن، سابق نبود، خیلی کم بود زنا پشت فرمون بشینن، اوائل ازشون استفتا شد که نظر شما در مورد رانندگی زنها چیه؟ ایشون فتوا داد حرامه. بعد ازشون پرسیدن، شاگرداشون پرسیدن که دلیلتون چیه؟ گفتن دلیل ما استزواقه. استزواق یعنی از نظر ادبی هم غلط، استزواق یعنی استزاقه. خب اون تا خب دیگه، حالا مرحوم آقای خویی این تعبیر رو داشتن، شاگرداشون هم دارن. استزواق دلیل ما استزواقه. یعنی چی؟ یعنی ما ادله مختلف رو در شریعت می‌بینیم مربوط به روابط بین زنها و مردها، روابط زنها با نامحرم‌ها، از مجموع ادله به این اطمینان میرسیم که شارع راضی به رانندگی زنها نیست. مرحوم آقای تبریزی که دیگه حالا مدرسه آقای خویی هم از مدرسه آقای خویی، یعنی مدرسه اطلاق عموم و اصل عملی، خب مرحوم آقای تبریزی که تو اون مدرسه هم هست، بازی استزواق رو قبول داشت، بر اساسش فتوا میداد. خب ضابطه خاصی نداره، ضابطش اطمینان فقیه هست.
تفتعه شدن این اهل سنت
تو روش هرچه
که استدلال
فقهشون
بوده و
تو
اینا،
خب
ایجاب نمی
کنی
که ما
این ضابطه
درستی تعریف
کنیم
برای
این وضعی که مثلا چجور میخوای ضابطه درست بکنی براش؟ ضابطش مشخصه دیگه، هر جا که فقیه از ببینید آقا، اینم دقت کنید آقا، نترسید، یه چیزایی عامه دارن رفقا، ملاحظه بفرمایید، یه چیزایی عامه دارن که به قول حاجای علی دوست اینو میگفتن، اینا دلیلواره های فقهی، دلیلواره، دلیل نیستن ولی دلیلواره هستن. مثل چی؟ استحسان، مساله مرسله، سد ذرائع، فتح ذرائع، مقاصد الشریعه، اینا رو عامه دارن. خب استصلاح، همون مساله مرسله استصلاح هم بهش میگن، اینا رو عامه دارن. ببینید ما توی اصولمون که اینا رو نفی میکنیم، میگیم به درد نمیخوره، اینا به خاطر چی میگیم؟ اینا بعضیاش رد داره، مثل چی؟ مثل قیاس. قیاس رد داره، نهی معصوم داره، ولی بسیاری از این موارد نهی نداره. خب نهی نداره و علت این که میگیم اینا اعتبار نداره به خاطر چیه؟ به خاطر اینا مفید زنه، زنم دیگه حالا دارید میخونید، نمیدونم بحث زن رو رسید یا نه، زنم اصل در زنون، قاعده اولیه در زنون حرمت عمله، یعنی عدم الحجیه هست. خب از این بابه که میگیم اینا چی هستن؟ اینا معتبر نیستند و ارزش علمی ندارند و خلاصه حرام هست تمسک کردن به اینا. ولی اگر خود همین ها اومد اطمینان آور شد، خود همین ها اومد اطمینان آور شد، بازم این حرفو میزنیم؟ نه دیگه. منتها خب فقهای ما یه عادتی داشتن، میگفتن برای اینکه ترویج عامه نشه اصطلاحات اینا نیاد تو کتابمون، سعی کنید اسمش رو عوض کنید، اون اسامی که اونا میگن نگید. مثلا این بحث یه چیزی بود، خدا چی بود اخیراً هم مطالعه میکنم یه جایی، بله یه تعبیر دارن اونا، یکی از علما گفته بود که این کلمه رو نگو، ترویج اونها میشه، بجاش بگو روح شریعت، از روح شریعت فهمیدین. اونا یکی از همین ادله عامه بود، مقاصد شریعه بود دیگه، همون مقاصد شریعه بود. مقاصد شریعه رو اونا به عنوان یک اماره میپذیرن، خب میگن بر اساس مقاصد شریعه این حرفو داریم میزنیم. یکی از بزرگان اخیراً یه جایی مطالعه میکردم که فرموده بود که همونه، این حرف ما همونی که اونا میگن، ولی برای اینکه با اونا قاطی نشی کلمه اونا رو نگید، به جای مقاصد شریعه بگید روح شریعت. خب از روح شریعت این رو فرمودن. به هر حال این هست، خود شیخ انصاری هم داره متعدد تو مکاسب جاهایی هست که از مقاصد شریعه شیخ استفاده میکنه. خب یعنی از یه طریق اطمینان پیدا میکنه که غرض شارع از جعل حکم کذا بوده، فلان مطلب بوده، اطمینان پیدا میکنه، مقاصد شریعه رو عکس میکنه. شیخ انصاری داره. یا مثلا بحث سد ذرائع، سد ذرائع، سد ذرائع فعل جمله مون داریم، فقهای مون دارن. خب مثلا این بحث فتوای حرمت خرید و فروش ماهواره دلیلش چیه؟ کجا اومده تو روایت که ماهواره کدام دلیل میشه براش منطبق کرد؟ ببینید توی بحث گناهان شهوانی که انسان بیفته توی گناهان جنسی، اینجا داریم که اگر انسان خوف وقوع در معصیت داشته باشه، خب یکی اینجاست، یکم تو بحث ضرره که لازم نیست که موضوع قطعی احراز بشه تا حکم مترتب بشه. عموما باید موضوع به صورت قطعی یا با دلیل معتبر احراز بشه تا حکم مترتب بشه. ولی دو جا فقهای ما گفتن ولو موضوع به صورت قطعی هم احراز نشه، همین مقدار که خوف داشته باشید حکم مترتب میشه. یکی توی بحث چی هست؟ یکی تو بحث ضرره که اگر ضرر نسبت بهش خوف هم باشه کافیه. یکم تو بحث امور شهوانی، گناهان شهوانیه که ولو انسان قطع هم نداره، همین مقدار که خوف وقوع در حرام هست کافی است برای ترتب حرمت. جای دیگه این حرفو نمیزنن فقها. خب ولی حالا در مورد ماهواره میان میگن چی؟ میان میگن حرامه. در مورد عرض کنم خدمتتون، بله بعضی از آرایش های زنونه، بعضی از تزیین های خانم ها میان میگن حرامه، که اینا بهش کافیمش تش میشن اون سد ذرائع عمریا دیگه. سد ذرائع یعنی چی؟ یعنی راه افتادن مکلفین به معصیت رو ببندیم. خب نگیم این حرامه، نه، یه خورده قبلش، یه خاکریز قبلش بگذاریم که طرف توی حرام به این راحتی نیفته. سد ذرائع بهش میگن. خب که این سد ذرائع هم ببینید واقعا اگر ما به اطمینان برسیم که شارع مقدس، هیچ روایتی نداریم، هیچ آیه‌ای هم نداریم در موردش. گفتم فقط تو دو مورد فقها گفتن که خوف کافی است. ولی اگر یه جایی فقیه به اطمینان برسه، مثلا در مورد ماهواره به اطمینان برسه فقیه که این رو اگر کسی تهیه بکنه عموما غالبا در معرض وقوع المعصیه هست، خب همین کافی است برای حکم حرمت. کافی میدونن آقا این برای اصلا، خب بعضیا بعضیم کافی نمیدونن، همین هم حکم حرمت نمیدن. اصلا قضیه ماهواره که امروز در زمان ما واقعا دیگه ناشیگری است که کسی بخواد بگه حرامه، بله از باب قانون جمهوری اسلامی میشه گفت حرامه، ولی از باب این که دیگه وسیله ای است که غالبا استفاده حرام میشه، این دیگه ناشیگری. نه ماهواره بخواید فردا اصلا من تلویزیون خونه خودمون داره، فقط یه دیش باید بخرم، خیلی خرج نداره، ولی این کارو نمی کنیم. حالا به هر حال ماهواره یه زمانی اوایل که ماهواره اومد دست مردم فقط شبکه‌های فاسد بود. ببینید اول فقط شبکه‌های فاسد بود، شبکه درستابی نه، همه شبکه‌های فاسد بود، ولی الان در زمان ما شبکه‌های مفید خیلی زیادی هست. لذا خب حالا اگه کسی هم پرسید از بابی که قانون جمهوری اسلامی قانون ممنوع کرده، لذا کار غیرقانونی انجام ندید، که حرام شرعی واقعا مشکل است. گفتنش واسه خسته نباشید، ولی